الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله رضوی علوی گرگانی، مباحث زن، بحث تعبد به اماره، روز دوشنبه 14 اسفند ماه 1391 مطابق با 21 ربیع الثانی 1434.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز گذشته پاره ای از فرمایشات مرحوم آقا رو، مرحوم امام رو متعرض شدم محضرتون که نتیجه و خلاصه فرمایشان این بود که ایشون احکام رو به دو تقسیم، به دو مرتبه تقسیم کرد. به سلسله احکامی هستن که در مرتبه انشاء هستن، رو موضوعات خودش رفته قبل از ورود تخصیصات و تقییدات، مخصصات و معیداتی وارد نشده باشه. این احکام رو ایشون تبیین کردن احکام انشایی هستن و اینا ما زمان اجرایشون نیامده، خداوند اجرا تا حضرت بقیت الله سلام علیه کردن. یه قسمت دیگه از احکام هستن که فرمودن این احکامیست که در مرتبه فعلیت هست، که اون به مرحله فعلیت رسیده. قهرن اون احکام عبارت از اون مقدار احکامیست که در عمومات باقی میمونه بعد از تخصیصات و تقییدات. اونها احکامی هستن که فعلیت هستن و به حسب حال افراد و زمان تغییر پذیره. اینا فعلیتشون متفاوته. وقتی اونی که فرمودن احکام نسبت به اون که قامت به الاماره یا حصول، نسبت به این احکامه که قضیه احکام فعلیه هست که اینها هستن که شارع مقدس برای اینکه دیده اگر احتیاط کنن مثلا مشکل داره، موجب حسر حرج چه هست، خداوند امارت بر ما گذاشته، خدا اصول بر ما هست. این فرمایش ایشون خلاصه مطلب جمع کردن که تا میخوام بیان کلام آقا رو باز در جای دیگه بیان کرده رو با هم بگم که تو ذهنتون کنار هم قرار داده بشه. خب این بیان آقا تا اینجایی که خوندیم اشاره کردن در همین جلد تهذیب الاصول، جلد دوم صفحه 138. ولی باز ایشون یک جمله دیگری دارن که الان میخوام این زمینه کنید با کلامی که ایشون در جواب بعضی از اعاظم اصره دادن، که منظورشون ظاهرن مرحوم آیت الله نائینی باشه. حالا چون در خود تقریرات هم دیدم نوشته ان بعض اعاظم اصره، جوابی دادن ایشون در بیانات اون آمدن اینجوری بیان کردن در مقام جواب ایشون فرمودن وقد اشرنا الیه. ما اولا جواب اینجوری میدیم قد اشرنا الیه و سیافی که تفصیله، و زود از انشاءالله که ما تفصیلش رو براتون وافی بکنیم، وفا بکنیم بهتون بگیم. و سیافی که تفصیله این در بحث ان حجیت الامارات اغلاییه، اونجایی که میخواییم امارات و اغلاییه را بیان کنیم حجتش را، اونجا تفصیل مسئله را بیان میکنیم. و محصل بیان آقا اینه، مبودن و محصل انهو لیس فی باب طرق و امارات، فرمودن در طرق و امارات لیس حکم وضعیون ولا تکلیفیون. آدرسش رو چشمم 141 یاد داشت کنید، 141 همین نزدیک، همین دو صفحه زنگ بزنید اونجا من میشه 141. در همین تهذیب الاصول همین جلد دو 141 فرمودن به این که لیس فی باب طرق و الامارات حکم وضعیون ولا تکلیفی، در باب امارات ما تا طرق امارات خب چه وضعی نداریم، خب تکلیفی نداریم، پس چیه؟ و انما عمل به شارع، شارع به این عمل میکنه به امارات، کما یعمل به حل اغلا، همطوری که اغلا به امارات عمل میکنن شارع هم به امارات عمل میکنن. فی مجاری اموره، در مجاری امورشون عمل به امارات میکنه، من معاملات هم و سیاسات هم، شارع مقدس هم مثل که احد من الاغلا به همین صورت عمل میکنه. و لیس امضاء الشارع العمل بالاماره مستتبعا لانشاء حکمه، فرمودن به این که شارع اگر امضا میکنه عمل اغلا رو، این امضای اغلا به این معنی نیست که در اینجا مستتبع انشای حکمی باشه، یعنی که انه اونجا شارع هم یه حکمی هم داشته باشه، نه همچه چیزی نیست. فرمودن و لیس امضا و شارعه العمل بالاماره مستتبعا لانشاء حکمه، بل معالهو بل معالهو الى عدم ردع، معنای امضای شاره اینه که ردش نمی کنه، همین حکم پشتش نیست، بلکه مراد اینه، منظور اینه، معالش و مرجعش در امضای شاره الى عدم ردع و عدم تصرف فی بناء الاغلا، شاره میخواد بناء الاغلا رو دست نزنه. و ما ورد من الروایات، این روایاتی که این همه وارد شده در باره امارات اغلایی داریم، و ما ورد من الروایات کلها ارشادون الى ما علیه الاغلا، اینا همه عوامل ارشادی هست، این روایات کامل همه عوامل ارشادی هستن به همون چیزی که اغلا داره عمل میکنن. خب این فرمایش که الان دو بزرگوار، یه شخصیت بزرگوار مطلب آقا داشتن، در دو جا این مطلب اون و اینجا بیان کردن که دو سه مطلب در آوردنی که دیدید مرتبته این برای حکم قائل شدن که حکم داره دو مرتبه، یه قسمت مسئله احکام مشترک عالم و جاهل رو در انشایی میدونستن، فرمودن اون احکامی که انشایی است این هست. سومین هم در این جهت آمدن که باب طرق و امارات حکم شرعی نداره، نه حکم وضعی هست نه حکم تکلیفی، هیچی نیست. این سه مطلب از مجموع دو جا کلام آقا به دست میاد، در مجموع دو کلام آقا این چه مطلب اینا. خب حالا اینجا اون چی که ما به نظر ما میاد، میگه این فرمایش آقا به نظر ما خالی از تأمل نیست. چرا؟ یکی در جهت این که ایشون احکام رو مرتبته این بیان کرده، این خیلی اهمیت به ما نداره، فرمودن ما دو مرتبه از احکام، چرا؟ برای خود وجود مبارکشون هم در باب ذکر اونجا بیان دارن و اونجا احکام رو اربعه میدونن، بشن بیان کردن و فرمودن که اونجا احکام ما دو مرتبه نیست و چهار تا مرتبه، از مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس، اگه خاطر مبارک باشه. خب این جهت که حالا اینجا ایشون آمده دو مرتبه گرفتن، این قابل اصلاحه، این اشکال اول ما رو میشی در بیان آقا از طرف آقا دفاع کنی، بگیم شاید نظر مبارک مرحوم آقا رحمت الله علیه از اینکه اینجا مرتبتین برای حکایت شده کم، نه مسئله مصلحت و مفسده اینا جزء مبادی هستن، اینا در مرتبه مبادی و اقتضا، اونو بهش میگن حکم الاقتضایی، مرحله مصلحت مسئله مقصده اینا جزء مبادی احکامه. خب شاید آقا نظر مبارک چی بوده که مبادی رو نمیخواست حالا بیان کنه که نه خود حکم، چون مبادی جزء متعلقات حکمه، انشاء مثلا مقام انشائی هم، چون اونم در واقع مرحله ایست که متعلق به حکمه، ایشون که انهو میخواد مرحله رو در مقام بگیرد که از اون مرحله بیاد پایین تر، که انهو ایشون آمدن در اینجا یکی انشاء رو بیان کردن، یکی تنجز، تنجزش با چه نیوردن، شاید هم تنجز رو که نیوردن از باب این بوده که جز احکام عقلیه میتونن، که میخوام بگن تنجز حکم عقلیه، نه حکم شرعی باشی، چون حکم عقلیه فعلا در صدد اون نیستی. بیان ما میخوام در حول و حوش حکم شرعی باشی. پس این اشکال اول که چرا امام رضوان الله تعالی اینجا احکام رو مرتبتین فرض کرد در اونجا چهار مرتبه، ممکنه در اشکال اول جواب داده بشی. علت این که اینجا دو مرتبه گرفتن اونجا، چون اینجا اون چه خود حکمان به ما حکم شرعی رو میخواد بیان کنن، دقت فرمودی، نه جزو مبادی نه جزو حکم عقلی. خب این مطلب امکان دفاع از بارک آقا هست، اشکال اول میشه پس دیدیم که چطور اینجا مرتبته این من حکم گفته شده. این امکان این جواب براش هست، این مشکل مشکل نداره، اشکال اولمونو بلند بذاره میشکنه. اما میایی سر اشکال دوم. اشکال دومی که به نظر میرسه از این بیان مرحوم آقا، اشکال دوم در رابطه با اینه، این کلام و آقا رو در اینجا دارن و در باب ذکر که الان عبارت چه براتون نقل کردم جاشم نشان میدم براتون، کلامی که ایشون اینجا الان بیان کردن راجع به فعلیت الاحکام و اونجایی که در باب ذکر بیان کردن، اینا با هم وفق نمیده. این چگونه میتونی جمعش بکنی؟ جمعش چگونه هست؟ چطور؟ ایشون در باب ذکر در اونجا فرمودن احکام مشترکه که در اینجا بیان کردن بین العالم و الجاهل، فرمودن احکام انشائیه است دون الفعلیه. اون احکامی که عالم و جاهل همه رو فرا میگیرن، اینا احکامون انشائیتون دون الفعلیه. اینجا بیانشون صریحا دیدی، من دیروز عبارت خوندم داره، حالا از کردم مقرر اینجوری نوشته، من به حساب بیان مقرر داره میگه، فرمودن احکامی که انشاء میشه این رو موضوعاتشون، اون همون احکام مشترکتون بین العالم و جاهل و اینا انشائی هستن دون الفعلی هست. در حالی که ایشون کلامشون در باب ذکر آدرس یاد داشته فرمید خاصی بازن ببینید اشکالی نداره، در مباحث ذکر در جلد اول تهذیب الاصول صفحه 242 آقایی کنید، انشاءالله اگر شب رسیدید مراجعه بفرمایید، در صفحه 242 جلد اول اینجا عبارتشون من اینجا آوردم، عبارت خود آقا رو آوردم که اینجا از خود کلام آقا رو گوش کنید، نظر مبارکیشون در اونجا در باب ضد داره و علیه اذا فرضنا حصول عائق، عائق با عین و الف همزه کوچولو با قاف، یعنی چیزی که مانع بشه، چیزی که جلوگیری بکنه، فهمیده و علیه اذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحکم الى المکلف، اگر جایی فرض کنیم مانعی بود و نتونست حکم به دست مکلف برسید، مولا بیان کرد ولی به دست مکلف نرسید، مانعی بود و نتونست برسید، میفرماید اگر اذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحکم الى المکلف و این کان قاصرا عن ازاحت علته، ولو از باب این باشی که خودش نمیتونه این علت رو از بین ببره، یعنی این مانع رو نمیتونه برطرف کنه، عاجزه، قدرت از بین بردن مانع رو نداره که اون حکم به دستش برسه، و این کان قاصرا عن ازاحت علته، یا نه او عروض مانعه، یا مکلف حکم بهش رسیده به دستش آمده ولی برایش یک مانعی عارض شده، اصراری پیش آمده نمیتونه عمل کنه، فهمیده او عروض مانع کل عجز ول اضطرار عن القیام به مقتضى تکلیف، عاجزه نمیتونه به قیام کنه برپا بشه برای انجام مقتضى. خب اگر اینجا چی میشه؟ لا یوجب ذلک، این مانع شدن، عائق آمدن، مانع شدن از رسیدن حکم یا عاجز شدن از انجام حکم، لا یوجب ذلک سقوط الحکم عن فعلیته، حکم از فعلیتش نمیدازه، ولا یمس به کرامتها، از کرامتش هیچ گونه دستش نمی کنه، وقتی من نمیتونم بیارم پس حکم از فعلیت ساقط نمیشه دیگه. نه، اگر مانع رسیده به من باشه، نرسیده یعنی جاهل به حکمم، از فعلیت میفته نه، عاجز از انجامم، از فعلیت میفته نه، نمیفته. درسته در این بیانشون رسمن فرمودن فعلیت حکم به وسیله مانع رسیدن یا به وسیله عاجز شدن از فعلیت نمیفته، حکم فعلیت خودش باقیست. از اون طرف اینجا دیدیم چی فرمودن با کلام که اینجا داشتن، که چی فرمودن؟ ان مفاسد ایجاب الاحتیاط کلن او تبعیزن. ما میبینیم مفاسد این که بخواد مولا احتیاط بکنه، بگه آقا در چه های احتیاط بکن، حالا یا کلن یا تبعیزن، ولی سارت موجبتن، این مفاسد باعث شد چیکار بکنه؟ لرفع الید عن مقام الفعلیه عن الاحکام الواقعیه. اینا باعث میشن که شارع مقدس دست از احکام واقعیه از نظر فعلیت برداره، دیگه احکام واقعی براش فعلی نباشه. فهمیده این موجب میشن، موجبتون لرفع الید عن مقام الفعلیه عن الاحکام الواقعیه، در حق کی؟ در حق من قامت الاماره اول اصول علا خلاف ها، کسی که اماره بر خلاف واقع قایم شده، اصول بر خلاف واقع شده. خب مقتضای این فرمایش، این فرمایش که علی آخری فرمایش مقتضاش اینه که احکام واقعیه در حق جاهلی به واسطه قیام اماره بر خلاف چی بشن؟ بشن انشایی. نتیجه این فرمایش اینه دیگه، این احکام واقعیه اگر آمد و اماره برخلاف شد، احکام واقعیه رو نتونست به من برسنه، نتیجه این چی میشه؟ باید بشه انشایی. اما دون العالمی، اگر عالم به حکم میشه، نه قدرت هم داشته باشه عالم باشه، نه خیر اونجا میشه کهنی. اما حالا که اینجا من دستم بونه میرسه، احتیاطم که چنین شد، خیلی خوب، نتیجه چیه؟ نتیجه این که رفعیت کند از فعلیت، و اگه رفعیت بکنه از فعلیت منوش هم میشه؟ یعنی شو حکم انشایی. آره دیگه، وقتی از فعلیت برداشتش میشه انشایی. و حال آن که مقتضای صراحت کلام ایشون در قم این از خود که عدم سقوط الحکم من الفعلیه، بالا اشاره کردن فرمود اگر عایقی بود یا اگر عاجز بود خود از فعلیت آقا نمیشه. اینجا چطور شد ایشون تعبیر کردن؟ ما مشکل ما اینه، این تعبیر حالا نمیدارم مقرر نتونستی کلام آقا رو قشنگ بیان کنه اونجایی که نظر مبارکش بوده، مگر من یه توجیه کردم. ولی اگر شما ببینید این توجیه من درست میشه، شاید کلام مبارک آقا رو اینجوری توجیه بکنن که این دوتا کنار کلام هم و هم سازگار باشه، که ما واقعا ببینیم اگر اماره برخلاف قائم شد، احکام واقعیه انشایی هست یا باز فعلیته؟ ما نظر ما اینه که فعلیته. ما که میگیم احکام واقعیه چه اصاب الواقع چه لم یسر الواقع، از فعلیت ثابت نمیشه، فقط در تنجب اثر داره. اینه اگر اماره اصاب الواقع، حکم واقعی برای من منجد میشه، اگر لم یسر الواقع، حکم واقع تنجب میشه. ولی از نظر فعلیت ما نظر مثال بگیم شاید بنده در توجیه کلام مرحوم آقا رضوان الله تعالی میگم شاید نظر مبارکشون از این که میگه رفع فعلیت بکنیم منظورشون همون جنبه تنجز باشه. اگر منظورشون تنجز باشن مقدر درست میشه، یعنی کنهو بگن اگر اماره اصاب الواقع، حکم واقع فعلی جور یعنی چه؟ یعنی منجزون. ولی اگر اماره لبنسه الواقع، معنای این که میگه فعلیت یعنی که تنجد نداشته باشی. اگر معنای فعلیت و عدم فعلیت رو به تنجد معنا کنیم، این اشکال ما برطرف میشه. گفتم شایدم نظر مبارک آقا این باشه. حالا ما دیگه وظیفه ما بود که توجیه کلام مرحوم آقا رو در این جهت بکنیم. این اشکال دوم ما که این دو تا کنار کلام هم به حسب ظاهر بخواد بگیریم خیلی جور در نمیاد، این دو اشکال دوم. یه اشکال سومی داریم به این جمله سومین آقا، که من الان امروز براتون خوندم که فرمودن چی؟ در این جمله آخری در مدن گفتن که ما در باره جایی که شارع میاد امضا میکند بنای اوغلا را، امارات اوغلایی را امضا میکند، نه حکم وضعی داریم نه حکم تکلیفی داریم، هیچی نداریم. آقا فرمودن اینجا نه حکم وضعی هست به عدم وجود حکم وضعی، ولا تکلیفی فر احکام ظاهریه. در احکام ظاهریه که بنای اوغلا بر عمل شارع میاد امضا میکنه و ردش میکنه، نه حکم وضعی شرعی داری نه حکم تکلیفی داری. خب اشکالی که ما قبلا هم خدمت رو توضیح داده بودم، شاید الان بگم یادتون بیاد. اگه یادتون باشه در فرمایشات مرحوم حاشیه یادتونه قد یقال اشاره کرده بود که این بگیم تمام اخبار و روایات یادتون باشه گفتیم اینه ارشادیتون، یادتونه که اینا ارشادیه الال احقابه، اینا حکم نیستن، عوامری هستن که ارشاده. خب ما آجا چه اشکال کردیم؟ اگه یادتون باشه گفتیم اگر ارشادی باشه پس میتونه عبد ترکش بکنه، اگه حکم تکلیفی الزامی نداره پس عبد میتونه تعبد نکنه. خب حالا اگر مخالفت کرد عبد به انجام نداد یا آقم اولا یا آقم، اگه بگیم یا آقم بگیم به ایه امرن یا آقم، چه تقیبی داره؟ اگه مخالفت کرد ولن یسوب الواقع، به چه عنوان میخوای عقوبتش کنی؟ اگر حرف ما رو بزنی که بگیم نه عمل به حکم ظاهری هم حکمون تکلیفی جن من ناحیت شاره بخونه، چرا؟ برای اینکه تو حق نداری که ترک کنی قول خدا عادل، باید عمل بکنی. حالا چه عصاب چه لنگوس، اگر عصاب الواقع عقوبت مال آقا میشه. اگه خاطرتون باشه من توضیح داده بودم اگر لنگوس الواقع خودش ترکش عقوبت داره نه نسبت به عقوبت، خب این اگه باشه خوبه. اما اگر شما بگید احکام و ظاهریه لیس له حکم وضعیون ولا تکلیفیون، هیچی نداره، خب حالا که من ترکش بکنم عمل نکنم دیگه من حق نداری که سرزنش کنی، دیگه حق نداری خوبت بگه برای که حکم الزامی ندارم که. ولذا ما نظرم اینه که در اینجا باید مستتبع حکم قضیه حتما در اینجور جاها بگیم حکم تکلیفی باشد مطابق اون صورت که من توضیح دادم، برای واقعی تنجمش تعلیقی اندل اصابه، اما حکم ظاهری مطلقا منجزه، چه اصاب الواقع چه لم یصابه، یعنی حق ندارم مخالفتی بکنم. بنابراین ما به نظر ما میاد باید در مثل همین مسائل امضا اشاره هم راجع بناء العقلا حکم الزامی شرعی هم داشته باشیم. این اشکال سوم که اینجا داریم، حالا بعد یه تحقیق داریم خودمون که انشاءالله اگر زنده بودم فردا براتون توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله.